من تمام فکر و ذکر من بیانات قبلیشه.
شما با همسر گرامیتون راه طولانی آمدید، خب این همه مردم آمدن؟
این مردم اومدن فقط برای انتقام، فقط برای انتقام رهبر.
خب خیلی ممنونم خانم، نظر شما را من بپرسم. شما هم نشسته این منتظر هستید، شما بفرمایید که علت حضورتون و اینکه در چه افکاری هستید الان؟
من به عشق رهبرم اینجام، وظیفه خودم دونستم که بیام، وظیفه هر مسلمونیه که بتونن بیان و اینجا شرکت کنن.
خواهران دیگر، خانم های دیگری که میان، مخصوصا نسل جوان، به عنوان کسی که بالاخره در این دنیا تجربه ای دارین، قطعا مادر هم هستین، به نسل جوانتر چه صحبت و پیامی دارین؟
هر کی بخواد زندگی خوبی داشته باشه باید تابع ولایت فقیه باشه، باید بیاد شرکت کنه، چون اونم بالاخره در آینده میخوان فرزندی داشته باشن، دارن آینده خوبی داشته باشن، باید تابع رهبر باشن. این یه وظیفه است به نظر من.
یک جمله ویژگی و خصوصیت رهبر شهید میگید؟
رهبر ما عشق بود، رهبر ما یه مرد بزرگی بود که دیگه فکر نکنم مثل اون تو دنیا وجود داشته باشه.
خب ممنونم، آرزو میکنیم که بتونیم رهرو راهشون باشیم. اسماعیلی، صدای جمهوری اسلامی ایران، خیابان آزادی.
خشم رودهای خروشان صدای تو، جوش و خروش تندر و طوفان صدای تو، دشمن خیال کرده تو را میکشد ولی پیچیده در میانه میدان صدای تو، صدای تو، صدای تو. در شعله های آتش نمرود زنده ای می آید از میان گلستان صدای تو، صدای تو. در آسمان نشسته ای و موج می زند از شهر و روستا و خیابان صدای تو، صدای تو. آتش زنم خیمه نورانی تو را، خاموش می شود مگر انسان صدای تو، مگر انسان صدای تو. در سینه می تپید ای سرود ملی ایران صدای تو، صدای تو.
اینجا ویژه برنامه امین ایران هست از شبکه رادیویی اقتصاد که شنونده هستید. امیدوارم که این همراهی صمیمانه رو تا ساعت 18:06 بعد از ظهر که این برنامه ادامه داره همراهی بفرمایید. و خط ارتباطی برنامه هم در اختیارتون هست، سامانه پیمک 30367 و شماره تلفن 22652525 که امروز داریم از نگاه ویژه رهبری به جوانان عزیز کشورمون صحبت میکنیم و از شما خواستیم برامون بگید یکی از مهمترین توصیه های رهبر شهید رو به جوانان امروز به ویژه در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران اگر بخواید یادآوری کنید اون توصیه چی هست. منتظر شنیدن صداتون و رسیدن پیامکاتون هستیم. بریم سراغ پیمک ها. شنوندی عزیزمون آقای امینی برامون پیمک زده، گفته به نظر من مهمترین توصیه ایشون این بود که جوان ها به توانایی خودشون تنها اعتماد کنن و منتظر دیگران نباشن. 911-44-46 گفتن که همونطور که رهبر عزیزمون به ما جوان ها اعتماد و اعتقاد داشت، ما هم باید به توانایی های خودمون اعتماد داشته باشیم برای سربلندی ایران عزیز اسلامی.
می‌کنم یکی از مهمترین توصیه های رهبر شهیدمون ایجاد وحدت در میان جامعه و داشتن بصیرت برای جوان هاست که اگر این بصیرت وجود داشته باشه دشمن رو میشناسن و به موقع عمل میکنن و اجازه تحرک دشمن رو نخواهند داد در هیچ زمینه ای. و امیدوارم که همه ما با دعای امام شهیدمون اون بصیرت لازمه رو حفظ کنیم در خودمون رو افزایش بدیم. متشکرم. محمد رضا فرومدی از شاهرود.
شنوندی عزیز اون 936-24-25 هم برامون پیمک زدن، گفتن که بسیار دوست داشتم و دلم میخواست که در این مراسم شرکت کنم ولی شرایطش رو نداشتم. خوش به حال همه اونهایی که از راه های دور و نزدیک خودشون رو به مراسم رسوندن. البته که همه اقدامات و در واقع وسایل هم فراهم بود برای اینکه دوستان بیان، ولی واقعا همینطوره، خیلی ها امروز دلشون در این مراسم و حضور در این مسیر که نتونستن تشریف بیارن و در این بدرقه بزرگ شرکت کنن، ولی دلشون اینجا طبیعتاً در این وداع و در این بدرقه هست. بریم سراغ یک مهمان ارزشمند، سردار احمد کرمی، رئیس پلیس محترم راه راهور فراجا با ما هستن. حالا که از راه صحبت شد و حضور هموطنان عزیزمون از راه‌های دور و نزدیک، از وضعیت راه‌ها هم مطلع بشیم. سردار کرمی سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، ظهرتون بخیر باشه، عرض تسلیت، خسته نباشید و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم اکبری، بنده خدمت جناب عالی، همکاران پرتلاشتون، مردم خوب، عزیز و با بصیرت کشورم، عرض سلام و ادب و احترام و
سپاسگزارم.
ایام رو خدمت.
متشکرم از شما، خسته نباشید، خدا قوت. سردار، این روزها نظم و ترتیبی علی‌رغم گستردگی و شکوه و شور مردم در مراسم می‌بینیم که این نظم و در واقع قاعده مندی که داره طبیعتاً حاصل تلاش خیلی از سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها، دستگاه‌های مختلف از جمله شما همکاران تلاشگرتون، خدا بهتون توان و قدرت بده. گزارش رو بفهمید، وضعیت راه‌ها به چه صورتی هست؟
بعد خدمت عرض کنم که بندم اجازه بفهم به استعداد مردم خوبمون برسونم که به عنوان یک سرباز کوچکترین تشکری داشته باشم از همراهی خوب هموطنان و خانم اکبری. ما
بله.
یکی از بزرگترین عملیات های ترافیکی قرن رو تجربه کردیم که حجم قابل توجهی از سفرهام در یک جغرافی خاص جمع شدن با اون وضعیت معابر، اون وضعیت حضور عزیزان، ولی خدا رو شاکرین در این سه روزی که مراسم در تهران برگزار شد بدون کوچکترین مشکلات ترافیکی و تهدیدات ترافیکی انجام شد. این اگرچه تمامی سازمان ها و نهادها متولی کار بودن و حضور داشتن، ولی حضرت علی هم استعداد دارید که حضور و عامل اصلی همراهی خود هموطنان یکی از مؤلفه‌های اصلی موفقه در اجرای ماموریت بزرگ بوده. منم تقدیر و تشکر میکنم از همه همراهی های مردم خوب کشورم. خب دردتون برسونم، مراسم رو استعداد دارید، ساعت پایانیش رو در تهران داره میگذرونه و به تبع اون ما خروج مسافرین و زائرین عزیز رو از تهران داریم که به سمت اولا اماکن خودشون و وطن خودشون برمیگردن و بخشی برای تداوم این مراسم به سمت شهر مقدس قم حرکت میکنن. ما الان که خدمت جناب عالی و هموطنان خوبمون دارم گزارش میدم، خروجی های تهران ما از لحظاتی قبل پرحجم‌تر شده، وضعیت ترافیکمون به سمت استان قممون سنگین‌تره، به ویژه آزادراه تهران به سمت قم ما، مسیرهای خروجی به سمت استانهای شمالیمون مثل جاده حرازمون، آزادراه تهران شمالمون ترافیک سنگین‌تری رو داره، قبل از جاده حرازمون آزادراه پردیسمون که دوتا مسیر شریانی مثل فیروزکوه به حراز رو در انتها هدایت میکنه جزء شریان‌های شلوغ ماست که الان این سه چهار تا محور وضعیت سنگین رو دارن که ترافیک از خروجی‌های تهران به سمت استانهای همجوار دارن هدایت میکنن. موضوعی که لازم خدمت مردم خوب عزیز کشورم عرض کنم، ما بخش عظیم از پایش‌هایی که انجام دادیم حضرت علیم در فرمایشاتتون بود، تعداد قابل توجه از هموطنانم از استانهای دوردست برای این مراسم تشریف آوردن. بله. ما یه مدار نگرانی داریم برای بازگشت این عزیزان که اگه بخوایم با همین وضعیت بدون استراحت ادامه مسیر بدن، وضعیت خطرناکی در بحث رانندگی دارن، ازشون خواهش میکنیم، تمنا میکنیم در طول مسیر در مواکبی که پیشبینی شده و یا در فواصل مختلف نسبت به استراحت کافی اقدام کنن که خدای نکرده بعد از سه روز مراسم خوب و مقدسی که و با شکوهی که انجام دادیم خدای نکرده شاهد حوادث خونباری برشون نباشیم. این همراهی کمک میکنه که ما دوستان به سلامت به مقصدشون برسن. اگر عزیزانم که باز برای شرکت در مراسم قم میخوان تشویقن، قطعا در قم هم این تمهیدات فراهم شده و میتونه از اون فضای معنوی فردا استفاده کنه. ما برای اجرای مراسممون بحث محدودیت‌ها رو پیش بینی کردیم. همین الان که خروجی تهران عرض کردم که شلوغه، اگه وضعیت به شکلی برسه که ترافیکمون سنگین بشه و ظرفیت راه توانایی کشش و عبور این حجم از خودرو رو نداشته باشه، برای تسهیل در این تردد تمهیدات لازم برای یک طرفه کردن خروجی تهران داریم که در مواقع خاص و اضطرار حتما این کار رو انجام میدیم و تمامی مؤلفه‌ای که برای اجرای این طرح لازمه همه آماده است. ولی از طرف فعلا خدا رو شکر وضعیت معابرون وضعیت مناسبیه و با حضور همکار من به صورت عملیاتی و میدانی فعلا این ترافیک داره مدیریت میشه. فرضیه که دارم باز اگه وقت من یک ثانیه خدمت از ما، چون فردا مراسم رو در قم داریم، به دلیل اینکه تجربه حتی تو تهران داشتیم و دوستان شاهد بودن، برخی محدودیت‌ها اجتناب ناپذیر، اگرچه ما در کل اجرای مراسممون حسب تدابیر فرمانده محترمون سردار رادان عزیز و ریاست محترم پلیس را سردار حسینی فرمان، ما کمترین اعمال محدودیت رو در طول مسیرها داشته باشیم که مردم راحت بتونن به مراسمشون برسن. ما با همین رویکرد در شهر مقدس قم رو بعد یک محدودیتی اعمال کردیم برای تردد ناوگان باربری سنگینمون، کامیون‌ها، تریلرها و کامیون‌ها، که از ساعت 2 امروز یعنی نیم ساعت قبل ما محدودیت اعمال کردیم تا روز چهارشنبه ساعت 12 ورود این گروه از ناوگان باربری به سمت قم ممنوع هستش. ولی برای اینکه تأخیری و تعللی در بس خدمات رسانی به پیش نیاد، ما محورهای جایگزین تعریف کردیم به این شکل که از یعنی که رانندگان این گروه از وسایل نقلیه هستن در این بازه زمانی 48 ساعته که ما محدودیت ورود به قم رو برشون لحاظ کردیم، از یعنی که از استانهای جنوبی و غربی به سمت تهران میخوان تشریف بیارن، ازشون خواهش کردیم که از محور جایگزین آزادراه سلفچگان ساوه و تهران استفاده کنن و عزیزان خوبمون که از سمت کاشان اصفهان به سمت تهران میخوان تشریف بیارن، از ظرفیت مسیر قم گرمسار ما بتونن استفاده کنن. همچنین همین وضعیت رو برای خودروهای شخصی تعریف کردیم که الزامی برای حضور در قم ندارن، یعنی قم به عنوان شهر عبوریشون محسوب میشه، اگه در واقع تمایل به توقف در قم ندارن و یا میخوان فقط عبور کنن از قم به سمت تهران بیان، ازشون خواهش کردیم در همین بازی زمانی که عرض کردم از همین امروز تا چهارشنبه به جای که وارد قم بشن از همون آزادراه سلفچگان ساوه و تهران ادامه مسیر بدن. این جزء محدودیت بود که مد نظر همکاران ما هستش. ما تلاش کردیم که حداقل محدودیت‌ها با این وضعیت انجام بشه و عمدتاً اجرای طرحمون با استفاده از ظرفیت همکاران به صورت میدانی و عملیاتی بتونیم مدیریت بهینه ترافیک رو انجام بدیم.
خدا توان و قدرت بهتون بده سردار کرمی. آماری هم در دست دارید که ببینیم چه تعداد از نیروهای خدوم و زحمتکش پلیس راه در این عملیات دارن شرکت میکنن؟
خانم اکبر، استعداد داشته باشیم. ما در طول سال طرح‌های مختلفی رو اجرا می‌کنیم که در اجرای این طرح عمدتاً از ظرفیت 100 درصدی همکارا استفاده می‌کنیم. ما در محیط‌های نظامیمون کلمه بس آماده باش داریم که از این ظرفیت استفاده میشه. ولی باور بفرمایید، ما برای این ماموریت چیزی به اسم آماده باش نداشتیم. تمامی همکارا به صورت دلی و انتخابی تشریف آوردن. یعنی اگه اقرار نکنم بیش از 90 درصد همکارایی که الان حضور دارن در عملیات در این میدان کاملاً دلیه و بدون توجه به این شرایط نظامیگری و آماده باش اومدن و هیچ آماده باشی تعریف نشده و خود دوستان برای دلشون و به خاطر احترام به رهبر فقیدشون رهبر عزیزشون اومدن و کاملا کار دلی با ظرفیت همه همکاران داره انجام میشه.
پس با ظرفیت حد اکثری در واقع شرکت کردن دوستان. خدا توان و قدرت بهتون بده سردار کرمی. میدونیم که بسیار بسیار کار ویژه‌ای، عرض کردم، بسیار پرنظم، با ترتیب، با فرهنگ تمام داره اجرا میشه مراسم. چون فقط ما در کشورمون شاهد این مراسم نیستیم، میدونیم که دوربین های رسانه های مختلف خارجی هم به سمت و سوی این مراسم هست و علاوه بر اون همدلی، تجدید پیمان و تجدید میثاقی که با آرمان های والای امام مجاهد شهیدمون داریم، ما نمایش از فرهنگ، آداب و تمدن ایران رو داریم به جهان مخابره میکنیم و همه اینها از لطف شما، همکاران تلاشگرتون، دیگر دوستان ما، عزیزان و خدمتگزاران مردم در بخش دولتی و خصوصی هست. خدا انشالله که حافظ و نگهبانتون باشه و بدونید که دعای خیر مردم بدرقه راهتون هست.
از لطف جناب بسیار ممنونم. ما هم خدمتگزار کوچیکی در کنار بقیه هموطنان انجام وظیفه کردیم.
زنده باشید و سلامت. متشکرم. مؤید باشید. براتون آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید.
مؤید باشید. خدا نگهدارتون. سردار احمد کرمی، رئیس پلیس راه راهور فراجا.
از عشق روان گفتند دیدم آنچه از تشیه جان گفتند دیدم صبح محشر خوانده بودم باورم شد آنچه از غم شاعران گفتند دیدم جای ناگهان عاشقان پا گریه های بی امان گفتن دیدم بی سر و سامان او خیل شهیدان صبح تشیش از آن گفتن دیدم خیلی از عشق روان گفتن دیدم آنچه از تشکیع جان گفتن دیدم صبح محشر خوانده بودم باورم شد آنچه از غم شاعران گفتن دیدم رست از جان تا به پا خیزد جهانی رست خیز عاشقان گفتن دیدم موج جمعیت به هر سو در تلاطم کشتی بی بادبان گفتن دیدم قامت بالا بلندش را ببینید آنچه از سر روان گفتم دیدم پیر
بود و داغ بود و داغ جوانی بود، هرچه از داغ جوان گفتند دیدم.
سیری از عشق روان گفتند دیدم، آنچه از تشریع جان گفتند دیدم. صبح محشر خوانده بودم با گفتن.
دشمنان ما گمان کردن که با بستن دروازه های دانش میتونن ما رو توی انزوا بگذارن، اما نمیدونستن که ما با فرمان حکیمانه رهبر شهیدمون از دل تاریکی نور علم رو استخراج کردیم. روایتی از دست‌های پولادینی میشنویم که با تکیه بر رهنمودهای آن امام عزیز شکوه فناوری رو در برابر تحریم‌ها به رخ جهان کشید.
سالها پیش افقی پیش روی ایران گشوده شد، افقی که ساختن را به یک باور تبدیل کرد و دانش، تولید و خودباوری را در مسیر پیشرفت این سرزمین به حرکت درآورد. اینجا روایت انسان‌هایی را می‌شنوید که آن افق را با کار و تلاش ادامه می‌دهند. دهه‌های سازنده. سلام، من فاطمه ربانی هستم، تهیه کننده این برنامه. شما شنونده که دست‌های سازنده هستید.
انشالله موفق باشید. یه خوبه انشالله همین دنبال کنید کار رو. مدیریت بسپارن به خود، از همون شیوه‌های قانونی استفاده کنن، بسپارن به خود مردم، به خود سهامداران شرکت‌ها.
سالهاست در کشور از تولید، اقتصاد و تکیه بر توان داخلی گفته می شود. نامگذاری سالها با محور اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، توجه به شرکت‌های دانشبانیان و اعتماد به جوانان مسیری را پیش روی ایران گشود که امروز در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و شرکت‌های نوآور ادامه دارد. در دست‌های سازنده روایت همین مسیر را دنبال می کنیم. روز کاری آغاز شده. چراغ‌ها یکی یکی روشن می‌شوند. کارکنان پشت میزهایشان می‌نشینند و صفحه‌های نمایش جان می‌گیرند. چند دقیقه بعد داده‌ها به تصمیم تبدیل می‌شوند. تصمیم‌هایی که می‌توانند مسیر یک کارخانه یا یک مجموعه تولیدی را دقیق‌تر کنند. اینجا خبری از خط تولید و ماشینالات بزرگ نیست. در این ساختمان اطلاعات تحلیل می شود و دانش به کمک تولید می آید. دست های سازنده همیشه کنار دستگاه های صنعتی دیده نمی شوند. گاهی پشت یک رایانه نشستند، جایی که فکر، تجربه و خلاقیت راه تازه‌ای پیش روی اقتصاد باز می کند. شرکتی که امروز به آن آمده ایم یکی از همین مجموعه هاست. شرکتی دانشبانیان که با تحلیل داده و هوشمندسازی فرآیندها به مدیران کمک می کند تا تصمیم های دقیق تری بگیرند. پشت این روایت نام سید امیررضا مرتضوی قرار دارد. داستان او از سالهای آغاز شد که رایانه هنوز مهمان تازه خانه ها بود. تصویرهای پیکسلی و صدای بوق مودم دنیای فناوری آن روزها را می ساخت.
داستان علاقه من به کامپیوتر از حدوداً سال 4 دبستان شروع میشه. از زمانی که یکی از آشنای کامپیوتری از تایوان به صورت پک کامل وارد کرده بود، ما رفتیم خونشون دیدیم. حالا اون موقع داستانه آتاری و سگا و از این حرفا بود، ولی خب شخصا خیلی علاقه به بازی کردم با اونها نداشتم. ولی وقتی کامپیوتر باهاش آشنا شدم، توی خونه یکی از آشنای کامپیوتر رو من دیدم، یواش یواش آشنا شدم، روشن کرد. حالا اون زمان سیستم عامله MS DOS بود و خب خیلی علاقه داشتم که با این بتونم کار بکنم. و خب سال پنجم دبستان با اصراری که به پدر و مادر داشتم یه کامپیوتر خریدیم.
برای بسیاری رایانه وسیله‌ای تازه بود، برای امیررضا پنجره‌ای رو به آینده.
رفتمون کامپیوتر رو خریدیم و خب شروع کردیم به کار کردن. خب اون زمان اصلا کسی کامپیوتر نمیشناخت و من خودم نمیدونستم که علاقه خودم رو به کامپیوتر چطوری نشون بدم به بقیه. تقریبا بگم سال اول راهنمایی یا به قول معروف کلاس 6 همه الان اولین برنامه خودم رو که یک فلو چارتی بود و اون زمان با کیو بیسیک بود، من این برنامه رو نوشتم و عددهای زوج و فرد رو حالا در اصطلاح پرینت میکرد. اون زمانی که اولین برنامه خودم رو نوشتم، خب خیلی واقعا یک شوق خیلی بالایی داشتم و تنها کسی که تقریبا میشه گفت که میدونست که من دارم چی کار میکنم همون آشنایی بود که قبلا با کامپیوتر کار کرده بود، ولی خب ایشون دانشجو بود اون زمان و براش تقریبا میشه گفت عادی بود.
چند سال بعد کنکور از راه رسید. مدتی از رایانه فاصله گرفت، اما بعد از پایان تحصیل دوباره به همان مسیر برگشت.
تا اینکه به حالی من برای دو کنکور یه کلن کامپیوتر رو کنار گذاشتم به مدت یک سال و بعد از اینکه کنکور دادم، تقریبا دو یا سه روز بعد از کنکور که دادم رفتم دنبال کار. تقریبا دو سه روز بعد از اون رفتم دنبال کار و یه جای کار پیدا کردم برای تدریس.
در 20 سالگی پیشنهاد همکاری از استرالیا دریافت کرد، پیشنهادی که میتوانست زندگی او را در کشوری دیگر ادامه دهد.
یکی از دانشجو اونجا اومد یه روز به من صحبت کرد و گفت از یک شرکت استرالیایی گفتن که من توی دانشگاه برم بگردم و یه نفر رو پیدا بکنم، چون فکر میکنم برای این پست حالا کاری خیلی خوب باشه، که من حالا اون موقع 20 سالم بود و رفتم توی اون شرکت. حالا اون شرکت کارش به صورت از راه دور بود، یعنی هم در داخل ایران ما پروژه رو توسعه میدادیم و بعد توی استرالیا استفاده میشد، که بعدا ما توی 22 سالگی من پروژه قوه قضایی استرالیا یه بخش از اعظمش دست ما بوده. ما چند نفر بودیم که توی ایران داشتیم کار میکردیم و پروژه خودش رو خیلی موفق ادامه پیدا کرد. حقوقی که اون زمان داشتم به راحتی من میتونستم ظرف چند ماه یک ماشین بخرم و بعد از من دعوت کردن که بیام برم استرالیا، کلا مقیم استرالیا بشم، ولی خب من علاقه نداشتم. یعنی هم توی شرکت میگفتم که دوست دارم برای خود ایران کار بکنم. از اونجا استفاده دادم و اومدم بیرون و بعد دیگه گفتم باید بیام شرکت خودم رو تأسیس بکنم.
شروع کار آسان نبود. نخستین محصول شرکت با استقبال بازار روبرو نشد.
کلن دیگه مایوس شده بودیم و دیگه میخواستم کلن استعفا بدیم از شهرکم بیام و برگردیم به دوران کارمندی خودمون و خب یه هزینه هم دیگه رفته بالا، دیگه نمیتونه هزینه ها رو در بیاری. تا اینکه یک شرکت که حالا به شرکت بزرگی رو توی زمینه امنیتی ایران ما رو که نمایشگاه ها و این طرف اون طرف دیده بود، اومده پیشنهاد داد که کلن نرم افزاری که ما توسعه دادیم رو بخر از ما، یا در اصطلاح ما انتقال دانش داشته باشیم. ما این نرم افزار رو به صورت کامل انتقال دانش دادیم به اون شرکت و کلن از دنیای امنیت اومدیم بیرون و یک نرم افزاری رو شروع به کار کردیم از سال 95 یا 96 تحت عنوان پیاده سازی فرایندهای سازمانی. نرم افزاری که ما داریم توسعه میدیم، یک سازمان میتونه تمام فرایندهای کار خودش رو انجام بده. به هر حال توی سازمان ها درخواستای مختلفی وجود داره. از ساده ترینش بگیر که یک درخواست مرخصیه، یک درخواست خرید، یک درخواست فروش، یک درخواست کالایی به ورود انبار یا خروج از انبار، یا خیلی از چیزها کارهای دیگری که داره انجام میشه. ببینید الان هوش مصنوعی میتونه جایگزین خیلی از افراد ماهر بشه. چالش کشور چیه؟ هزینه ها داره خیلی زیاد میشه. خب اون هزینه ها زیاد بشه، نیروها مشکلاتی و چالش های مختلفی دارن. از اون طرف شرکت ها، سازمان ها، دولت میتونه مشکلاتی داشته باشه، باید خدمت رسانی بکنه. یکی از چیزهایی که به صورت جدی میتونه جایگزین این افراد و این کارها بشه، بحث هوش مصنوعی. دیگه خب این اثبات شده است. کلا هوش مصنوعی دیگه الان که اومده میگه که ما دنبال آدمای خلاق میگردیم. این ابزار وجود داره، چه استفاده‌ای میشه ازش کرد؟
دست‌های سازنده از دل همین نگاه بالیدند، نگاهی که علم را به میدان تولید آورد و راه را برای هزاران کارآفرین ایرانی هموار کرد.
همونطور که مقام معظم رهبری تو این زمینه جز اولین نفراتی بودند که از بحث هوش مصنوعی حمایت کردند، گفتن تو این زمینه